راستای رسالت اجتماعی و فرهنگی خودش طرح نهال ایثار رو داره، در واقع بر اساس تقارن این هفته منابع طبیعی با روز شهید و 28 هم روز جانباز هست. طرح اجرای طرح نهال ایثار رو داریم. در این طرح در مجتمع‌های وابسته به گروه هتل‌های کوثر و سازمان مجتمع‌های فرهنگی به یاد شهدا و ایثارگران نهالی به نام شهیدان منطقه و اون شهر کاشته میشه. حدوداً 16620 درخت در 7 مجموعه با در واقع این ظرفیت کاشته میشه که دست مجتمع صدرای تبریز، مجتمع کردان و ملک شهر اصفهان بیشترین درخت ها رو ما داریم و در هتل های سامن در ترقبه، سفید کنار در انزلی و رامسر و شاهد قم هم به همین ترتیب این مجموعه درخت ها با حضور خانواده معظم شهدا و ایثارگران کاشته میشه. عموم این نهال ها نهال هایی هستند که با اقلیم و آب و هوای منطقه سازگار هستند و تقریبا بین 70-80% این درخت ها درخت های مسمر هستند و در واقع در این روز از امروز تا روز 28 اسفند ما که روز جانباز هست به ترتیب این درخت ها در مجموعه هایی که اشاره شد کاشته میشه. البته امروز هم با حضور معاون محترم رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و مور ایثارگران در باغ ملی گیاهشناسی 17000 اصل نهال به یاد در واقع بانوان ایثارگر کشور کاشته خواهد شد. همین ترتیب در سایر ادارات کل بنیاد شهید با حضور خانواده معظم شهدا در استانهای مختلف به تناسب در واقع محلهایی که وجود داره درخت ها و نهال هایی با حضور خانواده معظم شهدا کاشته میشه. من خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، متشکرم. و این موضوع تا 22 ادامه داره و برنامه دیگه هم اگر وجود داره برای تکریم برنامه هایی حالا اهم از ایراد مقالات علمی یا حتی مسائل اقتصادی اگر حول این محور هم وجود داره خواهش می‌کنم بفرمایید.
توی این مجموعه در واقع مجموعه برنامه هایی که در اسفند ماه وجود داره معاونت محترم فرهنگی بنیاد شهید آقای سلیمانی در واقع مسئولیت دارن، بخش در واقع میزبانی و ارائه خدماتی که متناسب با پروتکل های بهداشتی هست به عهده بنده بود که بخش درختکاری و اون حوزه رو خدمتون عرض کردم.
و اگر بنا باشه حالا یک نگاه متفاوتی داشته باشیم، این رو از باب حالا سوالی میپرسیم که یه مقدار شاید خارج باشه از مسئولیت حضرت عالی، ما اگر بنا باشه که یک نگاه متفاوتی داشته باشیم به نوع تکریم اون از خانواده معزز شهدا، این که فارغ بشیم از نگاه‌های شعاری، از شعار زدگی بخوایم خارج بشیم و از واقعا از آنجایی که حالا میگن به اصطلاح صمیم قلب این موضوع احترام و تکریم برآورده بشه، نوع نگاه رو چطور باید داشت، چطور باید عوض کرد دیدگاهمون رو نسبت به موضوع تکریم؟ میگم بخوایم اگه بخوایم خارج بشیم از شعارها و شعار زدگی‌های مرسوم.
به هر حال همون جوری که اشاره کردید بنیاد شهید یک نهاد انقلابی، کارکنانی که در این بنیاد شاغل هستن خودشون عموما از ایثارگران و در واقع خانواده معظم شهدا هستن. فرهنگی که در این حوزه قالبه فرهنگ اکرام و تکریم و فرهنگ ایثارگری هست. به هر حال همه عزیزانی که در این حوزه ارائه خدمت به جامعه هدف که همون جامعه ایثارگر هست با انگیزه شغل وارد این مجموعه نشدن و بیشترین نگاهشون خدمت هست. به همین ترتیب همه تلاشی که در این حوزه صورت میگیره بر محوریت عملی و نگاهی است که بتونن باری رو از مشکلات این عزیزان کم بکنن و باری رو از زمین بردارن.
ما توی سازمان مجتمع‌های سیاستی فرهنگی سیاحتی فرهنگی کوثر بنیاد شهید آیا خدمات حالا سیاحتی و خدمات گردشگری هم میدیم به خانواده شهدا؟
بله، یکی از مهمترین موضوعات ما در واقع تامین اوقات فراغت و بالا بردن روحیه نشاط و سلامتی و نگاهی که تحت عنوان حال خوب وجود داره هست. برنامه های سیاحتی، زیارتی و به تعبیری در واقع اوقات فراغتی که میتونن عزیزان کنار خانواده هاشون در محیط های غیر از خونه داشته باشن رو ما تعریف کردیم و بر اساس یک نظام در واقع هماهنگ این خدمات در استانهای مختلف ارائه خدمت میشه. خب محدودیت هایی برای همه اقشار جامعه من جمله ایثارگران موضوع کرونا به وجود آورده که خب با رعایت پروتکل ها اینها در حال انجام هست، منتها خب خیلی حداقل شده با توجه به شرایط جسمی و شرایطی که در واقع عموما اینها از این عزیزان دارن.
بله، متشکرم از شما جناب دستگردی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. بهترین ها را آرزو داریم، صبح خوبی داشته باشید و آرزوی سلامتی داریم در توفیق خدمتتون. پیروز باشید، متشکرم، خدا نگهدار.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، قافله سالار آن سرو شهید جوان. در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان. خورشیدی تابیدی شهید در دل را جاویدی، ای شهید می‌گرید در سوگت آسمان، می‌سوزد از داغت شمع جان، چون روید لاله از یادارم از جان پاک تو، یادارم از جان پاک تو. جان فدای وطنم، خاک ایران کفنم، ای دریغا لاله ما گشت گل دل ما جاویدی، ای شهید می‌گرید در سوگت آسمان، می‌سوزد از داغت شمع جان.
اما در هفته منابع طبیعی و آبخیزداری هستیم، میخوایم در این باره صحبت کنیم. البته نه تنها امروز، در تمام طول هفته این موضوع رو در دست اجرا خواهیم داشت که نه تنها امروز، در تمام طول هفته اطلاع‌رسانی بشه، همه با هم پیگیر باشیم برای حفظ ایران عزیز و سرسبز خودمون. اما میخوایم هم صحبت بشیم با جناب دکتر حسین میرزایی، مدیریت محترم کل دفتر ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان جنگل‌ها مراتع آبخیزداری کشور. جناب دکتر میرزایی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح علی بخیر جناب هاشمی و صبح همه شنوندگان عزیزمون بخیر و خوشی باشه.
ممنونم، صبحتون بخیر باشه، انشالله حالتون خوب باشه. آقای دکتر، ما توی هفته منابع طبیعی آبخیزداری هستیم و طبق معمول میایم از شما یک سری سوالات میکنیم، شما هم بر اساس اون دغدغه و وظایف ذاتی سازمانیتون یک سری پاسخها میدید که این پاسخها و درد دلها و مشکلاتی که بیان میکنید، راهکارهایی که بیان میکنید، انشالله که شنیده میشود. اما سوال من یک سوال شاید متفاوتی باشه. ما در تمام طول سال 52 یا 54 هفته است، الان ریاضیاتم خیلی جواب نمیده بهم، ما توی این مدت شاید فراموش کنیم و حالا این مایی که میگم خودم رو عرض میکنم، فراموش میکنیم، میایم سراغ هفته منابع طبیعی آبخیزداری و در واقع سینمون رو چاک میدیم برای منابع طبیعی آبخیزداریمون. این موضوع به خاطر اینکه در تمام طول سال تسری پیدا کنه، این دغدغه فقط محدود به همین هفته منابع طبیعی آبخیزداری نباشه، میخوام این سوال متفاوت بپرسم. چیکار کنیم آقای دکتر میرزایی؟ چه اتفاقی باید صورت بگیره تا این هفته منابع طبیعی در تمام این 54 هفته سال باشه، نه فقط در این هفته اسفند ماه؟
بله دقیقاً. خب بسم الله الرحمن الرحیم، مجدداً عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما جمال شمی و همه شنوندگان عزیزمون. ببینید در حقیقت بحث منابع طبیعی واقعا یه بحث بقولی کلیه و متعلق به همه مردم هست و در حقیقت میباید تبدیل به دغدغه و مسئله همه مردم بشه. قاعدتا این موضوع نباید فقط مثلا محدود بشه به یک هفته. ببینید هفته منابع طبیعی در حقیقت یک زمانی هست، یک مقام موقعیت ایجاد میشه. خب ما تو تقویم ملیمون 15 اسفند ما هر سال به عنوان روز درختکاری حساب میشه و طبیعتا از اون روز تا حالا به مدت یک هفته خوب میشه هفته منابع طبیعی، که فقط در حقیقت به خاطر اون بحث تذکر به اینکه ما توجه بکنیم به اهمیت درخت و درختکاری و جنگل و منابع طبیعی.
بله.
ولی در این حال همین که عرض کردم واقعا این موضوع جهت اهمیتی که داره منابع طبیعی، خب استعداد دارید شما و همه شنوندگان عزیزمون که بحث منابع طبیعی بحث حیاته، بحث واقعا زندگیه. یعنی شما تصور بکنید ما در این جای زندگی بکنیم که پوشش گیاهی نداشته باشه، جنگل ما نداشته باشیم، مرغ نداشته باشیم، واقعا خب میشه همش گرد و غبار و ریزگرد و واقعا چالش و مسئله. ولی این موضوع باید اهمیتش واقعا در طول سال مورد توجه همه مردم، همه مسئولین، خود ما به عنوان متولی منابع طبیعی قرار بگیره. و در حقیقت عرض کردم هفته منابع طبیعی صرفا یک هفته ای هستش که ما به اصطلاح بیم فرهنگ سازی بکنیم، بیم به اصطلاح اون موضوع رو برجسته تر بکنیم، اهمیت کار رو، نه اینکه فقط محدود به این هفته باشه.
بله. و در این ببخشید میونه کلامتون، من تو حوزه اجرایی که حضرت عالی دارید، تو حوزه مدیریتی که حضرت عالی دارید،
بله،
بیشترین چالشتون با کدوم طبقه هستش؟ با مردم هست یا با مسئولین؟
ببینید جواب شما اینجوری خدمت شما عرض کنم که من رو تادی همونطوری که گفتم یک طیف وسیعی رو در بر میگیره. یعنی شما برای هر که هر کاری رو بخواد انجام بده در حوزه توسعه، در حوزه کشاورزی، صنعت، معدن، به هر حال به شکل با منابع طبیعی ارتباط پیدا میکنه. خب طبیعتاً اون مخاطبین ما هم مردم هستن، هم در حقیقت مسئولینی که به نوعی
نه مخاطب نه چالش. فرض کنید ما یک تیم فوتبال هستیم، داریم مسابقه میدیم، میخوایم ببینیم از مهاجمای حریف کیو بگیریم، مواظب مردم باشیم که منابع طبیعی و محیط زیستمون رو آسیب نزنن بهش، یا مسئولینمون با تصمیمات دفعتنی که انجام میدن و یا مثلا مجوزهای بی قاعده و قانونی که صادر میکنن.
ببینید آرشمی، وقتی ما چالش هایی که در حوزه منابع طبیعی داریم اونها رو در حقیقت دستور نمی کنیم، در حقیقت با هر دو تا دست ما در حقیقت چالش هایی داریم، حقیقتا نمیشه مثلا ما الان اولویت بندی کنیم. یعنی در حقیقت همچنان که ما مثلا در یه جایی توسعه داریم که در حقیقت بدون توجه به استانداردها مثلا مستقر شده، یک واحد صنعتی، یک واحد معدنی، یک جاده، حالا هر چی، یا مثلا یه جایی که خود مردم هم ممکنه به دلیل بی‌اطلاعیشون یا کم آگاهیشون مثلا برن مرتعی رو تخریب کنن، برن جنگلی رو در حقیقت تخریب کنن، برابر این چالش های ما در حوزه انسانی، یعنی من اینجوری خدمتتون میگم شاید بالغ بر 80-90% چالش های ما در منطقه واقعا چالش انسانی هست، یعنی اون چه که طبیعی هست برای شاید من بگم بین 10-20% در حقیقت عمدتا اون چیزی است که ما انسان ها ایجاد کردیم. ولی انسان ها برجان هم در طیف مسئول قرار میگیره، هم در طیف مردم قرار میگیرن. ولی واقع مطلب اینه که ما
من دقیقه شما رو متوجه شدم، اما مسئله که هست اینه که خب الان پاسخ رو تقریبا گرفتیم، اما سوال اینجاست حالا که الان میدونیم که به هر حال یک عده‌ای هستن که حتی گاهی موقع ها ناخواسته، مثلا حالا بیایم سراغ مسئولیت‌های مردم، مثلا خیلی هم جزئیه، با وجود ندرتن و کم بودنش اما خسارات سنگینی به بار میاره، مردم چطور باید آشنا بشن از دو قسمت، از دو دیدگاه؟ اول اینکه بدونن چه کار باید بکنن برای حفظ محیط زیستشون، دوم مطالبه گر باشن مثل حضرت عالی، مثل همکارانتون، چون میدونم در سازمان جنگل ها مراتب خیزداری گاهی موقع ها حتی اقامه دعوی میشه علیه نهادهایی که متولی هستن. میخوام ببینیم چطور باید مردم دیدگاهی مثل شما داشته باشن، مطالبه گر باشن برای منابع طبیعیشون.
ببین اتفاقا جواب شما این بحثی که از اصل فرمود اصلا جان کلام همینجا فرقاً، یعنی ما اگه حقیقتش اینه که اگه مردم پای کار نیان، اگه مردم حساس نباشن به موضوع منابع طبیعی، قطعاً و یقیناً ما موفق نخواهیم شد. ببینید دولت یا حالا حاکمیت به شکل کلی به هیچ وجه بدون حضور مردم در حقیقت توان حفظ و نگهداری و توسعه منابع طبیعی رو نداره. و واقعیت اینه که ما آقا این بحث به اصطلاح ظرفیت اجتماعی که در مردم هست، اینه که ما واقعا باید این به اصطلاح سرمایه اجتماعی که میتونیم ایجاد بکنیم که مردم اعتماد کنن به دستگاه مثل سازمان جنگل و معرفت و حضور کشور و پای کار بیان. و اتفاقا الان یکی از راهبردهای اصلی سازمان ما اینه که ما به هر حال مشارکت مردم رو به شکل واقعی و جدی و حقیقی داشته باشیم و نه فقط سوری و روی کاغذ. و اقداماتی هم که ما حقیقتاً در این زمینه انجام دادیم، یه خدمت رو بگم، در حوزه تمام منسازی مردم، اینه که ما درشون همین ظرفیت هایی که شما فرمودید ایجاد بشه، اطلاع داشته باشن، اهمیت منابعی رو بدونن که حقیقتاً هیچ نهادی، هیچ فردی نتونه حقیقت به حریمشون، برای منابعی حریم ماست، مثل خانه ما، حریم ماست و نباید واقعا هیچ کس بیاد بدون توجه به اون استانداردهایی که ما در منابعی داریم بیاد بهره‌برداری نامعقول بکنه. بنابراین ایجاد ظرفیت‌های فرهنگی و فرهنگسازی در مردم، اینه که واقعا خود اون مردمی که علل خصوص جوامع محلی ما که حالا مثلا معیشتشون تا حد زیادی وابسته به منابع طبیعی است، این معیشت رو ما بیایم به شکل پایدار بکنیم که کمتر وابستگی به منابع طبیعی داشته باشه، کمتر فشار بیاره بر منابع طبیعی. یکی دیگه از کارهای ماست اینه که ما الان داریم نهادسازی انجام میدهیم برای نهادهای مردمی مثل تشکل‌های مردمی، مثل تعاونی‌های تخصصی منابع طبیعی، به جهت اینکه این نهادها بیان پای کار حقیقتاً و دولت و حاکمیت صرفاً یه بحث و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و ارائه راهبرد رو داشته باشه و مردم بیان در حقیقت حتی در تدوین راهبرد و سیاست‌ها مردم باید مشارکت داشته و دارن علی خوشبختانه در خیلی از حوزه‌هایی که ما داریم کار انجام میدیم حتماً و حتماً خود مردم پای کار هستن، نظر میدن، براش نظر مردم با اون دیدگاه کارشناسی تلفیق می‌شود و نهایتاً ما یه طرح داریم، یک طرح مدیریتی داریم برای منابع طبیعی. بنابراین همه کار، یعنی همه تلاش و در این حال اون به قول معروف سعی ما این هستش که واقعا آگاه سازی کنیم، ظرفیت سازی کنیم در مردم، توانمند بشن مردم که حساسیتشون بره بالا. خوشبختانه الان هم به خدمت اینجا بگم الحمدلله الان در خیلی از حوزه‌های منابع طبیعی این رشد آگاهی خیلی خوب بوده، خود مردم حساسیت بالایی دارن، یعنی واقعا نکته که شما فرمودید در صدام جان کلام ما هست که آقا مطالبه‌گر باشن، بخوان از ما و از همه دستگاه‌های حاکمیتی آقا این جنگل، این مرتع متعلق به همه ماست، متعلق به نه تنها نسل فعلی بلکه نسل‌های آتی. ما در توسعه پایدار در تعریفش همینو میگیم، میگیم آقا توسعه‌ای که ما ضمن این که الان داریم بهره برداری میکنیم به فکر نسل آینده هم باشیم. بالاخره بحث منظوری فقط متعلق به نسل فعلی نیست که ما با خود فایده‌ایم و بزنیم و همه رو به هر حال بهره برداری کنیم و داغون کنیم و نابود کنیم. بهره برداریم البته خب سود از اون ظرفیتی که در سرزمین ما وجود داره، توانمندی که ما داریم میشود انجام داد. ما نمیگیم که بهره برداری تعطیل، نه، بهره برداری معقول منطبق با اصول، منطبق با ضوابط، که خب این میتونه به هر حال یه راهکاری باشه
که سازمان مثلا مراتب میتونه بیاد فرمول بهره برداری رو بگه بر اساس این فرمول. بله. همونجوری که ما تو نصب صنایعمون در جاهای مختلف کشور حتما باید پیوست زیست محیطی رو داشته باشیم که میدونیم چه قدم رعایت میشود. خیلی از موارد هست که باید توی حوزه منابع آبخیزداری این پیوست وجود داشته باشه. این پیوست ها هست خیلی کوتاه، بله خیلی پیوست هست یا نه؟
والا ببینید پیوست، یعنی ببینید از نظر ما، یعنی ما به عنوان منابع طبیعی میگیم آقا هر طرحی که میخواد اجرا بشه چرا ما یه ضوابطی داریم، حالا خوشبختانه در قانون هم این ظرفیت قانونی وجود داره، مثلا بنده به ماده 12 قانون ارزش بهره وری تاکید کرده آقا دستگاه اجرایی در حقیقت قبل از اینکه شروع عملیات اجرایی بکنه حتما باید بیان برای مجوز لازم رو بگیره، اگه احیانا خسارتی میخواد وارد بشه باید اون خسارت جبران بشود. یعنی اینا واقعا یه ظرفیتی که در قانون وجود داره و خب ان شاءالله که ما همه به سمت اون واسه توسعه پایدار و قوانین مقررات بریم. و جناب هاشمی واقعا من میخوام اینو تاکید کنم واقعا که ببینید خود دیروزم شما فرمودید مقام معظم رهبری رو همه ما گوش دادیم.
بله.
که به هر حال بحث منابع طبیعی یک بحث به قول معروف دینی هست، یک بحث حالا فرای مسائل ملی، اصلا تو دین ما هم چقدر تاکید شده اهمیت موضوع، یعنی اگه ما واقعا این قضیه ایمان داشته باشیم که آقا یک درخت برای حیات داره و ما نمیتوانیم این حیات رو از این موجود سلب بکنیم، اگه یه اتفاق بیفته واقعا همونی که برای برامتای حفظ باید شد. اما امیدوار هستم انشاءالله همه ما تلاش بکنیم که برای از آموزهای دینمون، از آموزهای ملیمون استفاده بکنیم و در حفظ درخت و جنگل و مرتب و کوشیگیایی هم بالاخره دقت کنیم، حفظ کنیم و هم در حد توانمون توسعه بدیم این منابع طبیعی. قرار نیست ما همین وضعیت رو داشته باشیم که الان چالش‌های جدی هم ما داریم، برای ما کشوری هستیم که با پوشش کم جنگل، یعنی شما این مصور باشید که ما برای سرانه به اصطلاح جنگل ما یک سوم حدود یک سوم دنیا هست. بنابراین ما باید تلاش کنیم که نه تنها این وضع موجود رو حفظ بکنیم، بلکه انشاءالله در از توانمون در حوزه کاری خودمون توسعه بدیم بحث جنگل و مرتع و کوشیگیایی.
انشاءالله. متشکرم از شما جناب دکتر میرزایی، ممنون شما از همه بودید، سپاسگزارم و خدا نگهدار شما باشه.
انشاءالله. اول شما خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
گلدان شاید تابوت کوچکی باشد که رویای خدایی شدن
می آفریند.
رازی از خلقت که در تنگنای خانه
ماست. اما درخت در گلدان جا نمی شود
و خداوند درخت را برای انسان آفرید.
بگذار
تا طبیعت را به نشان زیبایی خدا
پاس بداریم.
زمینی سبز،
اندیشه سبز،
قلبی سبز
و فردایی همیشه آباد،
ایرانی همیشه زیبا.
مسئله محیط زیست خیلی مهمه، مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت‌های ملی هن، مال این دولت و اون دولت و این وزیر و اون وزیر که نیستن. اینا مسائلی است مال ملت هاست، اونم نه ملت ها در یک نسل، ثروتی است متعلق به ملت ها در طول تاریخشون. از اینا باید استفاده کنیم. درسته که چشم ها و نگاه ها در شمارش مسائل اساسی کشور به سمت اقتصاد، به سمت فرهنگ، به سمت مسائل پولی، به سمت مسائل سیاسی کشانده می شود، لکن اگر با دقت نگاه بکنیم، مسائلی که مربوط به زیست انسانی است اهمیت بیشتری از اونها دارد. سیاست برای چیست؟ اقتصاد برای چیست؟ خدمات گوناگون شهری و کشوری برای چیست؟ پیشرفت کشور اصلا برای چیست؟ پیشرفت برای این است که انسان‌ها زندگی سالم و مطلوبی داشته باشند. اگر محیط زیست تخریب شد، همه اینها باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست. من خواهش می‌کنم مسئولینی که در بخش‌های مختلف هستند به این نکته توجه کنند که نگاه به مسئله آب و هوا، نگاه به مسئله غبار، نگاه به مسئله دود، نگاه به مسئله هوای سالم، نگاه به مسئله آب سالم و محیط زیست سالم، مسئله جنگل‌ها، اینا نگاه‌های اصلی است. اینها رو در متن برنامه‌ها، در مجاری همه برنامه‌های زندگی اینا رو بگنجونن.
من و تو
در کنار هم،
راهی دوباره
برای رسیدن به ایرانی آباد،
برای داشتن ایرانی زیبا،
برای داشتن ایرانی همیشه سرسبز.
حفظ منابع طبیعی،
فرهنگی
برای بهتر زیستن.
شما ایرانی، دیده به دریایی از شما ایرانی، محو جمیلی از آن جمال ایرانی. ایران پهلوان، ایران مهربان، ایران وطنم. من ذره خاک وطنم، من ذره خاک وطنم. من ایران خاک دل، ایران ایران قرش و شیران، ایران همیشه جاویدان.
هفت و 53 دقیقه هست. میخواییم بریم سراغ موضوعی که خیلی موضوع مهمی هست و اون هم معیشت مردم در اثر کرونا هست. بیانات مقام معظم رهبری پیرامون معیشت مردم در اثر کرونا رو شنیدیم و میخواییم درباره این موضوع هم صحبت بشیم و صحبت کنیم با میهمانان ارجمندمون، جناب آقای دکتر روح الله متفکر، عضو محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، و همینطور جناب آقای دکتر وحید شقاقی، ریاست محترم دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی. آقای دکتر متفکر سلام، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون و مهمان ارجمندتون.
متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر شقاقی سلام علیکم، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، انه خیر الناصر و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون، مهمان گرانقدر و در خدمتتون هستم.
ممنونم از شما. جناب آقای دکتر متفکر، با حضرت عالی شروع کنیم. ما فرمایشات مقام معظم رهبری رو شنیدیم، روش تاکیدات بسیار زیادی بود، به ویژه بر بحث معیشت مردم. اگر بنا باشه که یک نگاهی داشته باشیم به محورها، میبینیم که یک سری امور مقفول و برزمین مانده هست که این امور مقفول و برزمین مانده باعث میشه که برسیم به این وضعیتی که الان تو این اوضاع احوال کرونا با تناقض و پارادوکس مواجه بشیم. از یک طرف دیگه به خاطر وضعیت کرونا باید مردم رو زنهار بدیم به بیرون آمدن و فعالیت کردن، از طرف دیگه بحث معیشتی ناقض این موضوع هستش. این دو امر نقیض رو، متناقض رو، چطور باید کنار هم نشاند؟
عرضم به خدمت شما که واقعیت مثلا همین شما میفرمایید، ما الان مسئله که باش مواجهیم اینه که یه پاندمی جهانی رو باش مواجهیم که این پاندمی جهانی تمام فرایندهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی دنیا رو متحول کرد و شما با یک پدیده صرفا اقتصادی هم مواجه نیستید. این موضوع بهداشتی هم نیست، صرف یک موضوع، یک تحول، شاید بشه گفت تحول کلان هست، یه رنسانسی در تمام روابط، از روابط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و روابط عمومی و ارتباطات رسانه بگیرید تا اقتصادی و سایر مسائل. اما این وسط اون چیزی که همه اقتصادها رو متحد کرده و نگران کرده موضوع اقتصادی و معیشتی است، موضوع بیکاری است، موضوع تامین نیازهای اساسی مردم هست و مسئله تامین اجتماعی است. یعنی شما بایستی هم با یک مقوله‌ای به نام تامین اجتماعی طرف باشید، بتونید این رو مردم رو تامین بکنید به جهت نیازهای خودشون در دورانی که نمیتوانند حضور اقتصادی داشته باشند. هم بایستی اقتصاد خودتون هم توان رو داشته باشه، چون قوی ترین اقتصادهای دنیا هم الان در پاسخگویی به این نیاز گرفتار شده و این توان رو ندارن برای جواب دادن به این نیاز کلان. با این نگاه ما با یک متاسفانه بحران در دنیا مواجهیم، من جمله در کشور خودمون، که این بحران متاسفانه خودش رو در معیشت مردم به صورت جدی داره نشون میده. من فکر میکنم که سیاست‌های تامین اجتماعی و فشار بر دولت‌ها الان اجتناب ناپذیر هست به جهت اینکه تامین بکنه، ولی تطبیق شرایط جدید نیازمند الگوهای اقتصادی جدید و نگاه دقیق‌تری به مسئله اقتصاد.
بله، من می‌خواستم اینو میونه کلامتون عرض کنم که مقام معظم رهبری دیروز اگر اشتباه نکنم دو سه نکته رو فرمودن. به ویژه اساسی ترین نکته این بود که بارها به دولت تذکر دادن بر سر مسائل مختلف. من داشتم نگاه می‌کردم که ما توی شهریور هم بعد از هفته، یعنی تو ایام هفته دولت، مقام معظم رهبری 10 نکته رو تقریبا اینطوری که ما استنباط کردیم 10 نکته رو تذکر دادن، از جمله این که حالا به مردم حتما گزارش بدیم سال آخر، ماهای آخر رو به مسابقه دقایق اضافه یک مسابقه نبینیمش، در ثانیهش باید استفاده کرد. دولت داره این کار رو میکنه یا نه؟
ببینید آقای دکتر، ما برخی از مسائلمون متاسفانه مسائلی است که بایستی براش چاره اساسی کرد. ما الان دیروز مقام معظم رهبری در حوزه گرانی فرمایش داشتن، نگرانی و دغدغه اصلیشون و این موضوع مخصوصا در شب عید رو فرمودن که الان مسئله گرانی برای مردم یک مسئله جدی است. ما خب به خاطر سنخ حضورمون در مجلس با مردم و دردهای مردم درگیریم دیگه، میان میرن میبینیم خودمون میریم و واقعا چرخاندن زندگی ها با این وضعیت به یک امر بسیار بسیار سخت تبدیل شد. خب در این شرایط شما میبینید که میوه وجود داره، دیروز آقا فرمایش هم میوه وجود داره ولی گرون دست مردم میرسه، از اون ور دست باغدار ما هم خیلی نمیتونه با قیمت مناسب بفروشه. این یعنی ما در قانون اساسیمون موضوع تعاونی رو که بخش یکی از سه بخش اقتصادی خودمونه نتونستیم جا بندازیم. الان شما با میوه‌ای که پشت کامیون میاد ساعت 1 شب میرسه در مراکز میادین توزیع ما تا صبح ساعت 5 بخواد باز بشه 4 دست روی کامیون داره خرید و فروش میشه، یعنی همون جا تا صبح 4 دست داره خرید و فروش میشه. چرا نمیشه جلوی این رو گرفت؟ به خاطر اینکه بخش تعاونی ما رو نتونستیم احیا بکنیم، درست حسابی بهش برسیم و باغدار مجبور است با ابر دلال‌های مواجه باشد که اینو میخرن و میفروشن و اگر این کارو نکنه میوه‌ش رو دستش خواهد ماند. چه کار باید کرد این رو؟ اینها مسائلی است که به نظر میرسه الان در تا زمان به ثمر رسیدن سیاست گذاری بلند مدت که یک عزم در دولت ها میخواد در حوزه تعاونی. برخی از دولت ها با شرکت های توزیع، با شرکت های بازرگانی محصول کشاورزی رو حل میکنن، میان و اون رو مستقیم عرضه میکنن به مصرف‌کننده، به مراکز عرضه واقعی میره. ببینید یه سری کارهایی میشود به سرعت ولی با اراده دولت مردان انجام داد که متاسفانه ما اینجاها با اشکالات جدی مواجهیم.
بله متشکرم. آقای دکتر شقاقی، ما میخوایم از تجربه علمی آکادمیک از تاری استفاده کنیم و بیایم یک نسبتی بگیریم بین عملکردی که دولت انجام داده در ایام کرونا به ویژه در حوزه اقتصاد و اون بایدها و نبایدها. ما یک سری هست و نیست ها داریم که رسیدیم به اینجا یک سری باید و نباید داریم. چقدر زاویه داره این باید و نبایدهای اقتصادی الگوهای اثبات شده اقتصادی و آنچه که انجام شده تا الان یک سالی که از کرونا گذشته؟
بله، بحث کرونا و مدیر